در ویژه برنامه اقتصاد و فرهنگ قصد داریم به مباحثی چون اقتصاد فرهنگی، فرهنگ اقتصادی و تجربه رشد اقتصادی در دیگر کشورهای توسعه یافته و همچنین بررسی برنامه‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف بپردازیم و امید داریم که مورد توجه و عنایت شما خوبان شنونده قرار بگیره. از نگاه رهبری، رسیدن به قله‌های پیشرفت و تکنولوژی جز از طریق تلاش جهادگونه میسر نیست. بر این اساس هر گونه حرکت و صرف انرژی در مسیری جز مسیر اصلی و ورود به خطوط انحرافی که ممکن است موجب اتلاف وقت و سرمایه‌های ملت شود، در پیشگاه ملت مذموم و غیرقابل پذیرش خواهد بود. در اولین بخش از برنامه اقتصاد و فرهنگ قصد داریم توضیحاتی رو از زبان کارشناس برنامه دکتر ساسان شاه ویسی درباره اهمیت جهاد اقتصادی بشنویم.
به نظر میرسه یکی از مهمترین فاکتورهای و ظرفیت‌های اقتصادی در کلی اقتصادها، شاید تو بحث اقتصاد سنجی بارها شده، دوستان دیگر و اساتید محترم دانشگاه هم بهش اشاره کردن، در نوشته‌ها و کتاب‌ها هم هستش، شاید چیزی حدود 70 تا 80 کشور سعی کردن با اقتصاد سنجی مناسب بحث سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای رو در اقتصاد خودشون کاهش بدن تا بتونن به اقتصاد واقعی و منطقی که قابلیت رقابت پذیری رو در فضای اقتصاد بین الملل داشته باشه و روندها، دروندادها و بروندادها رو بتونه به شکل منطقی در شکل اجتماعی خودش معرفی بکنن رو سعی کردن به وجود بیارن. چه تعداد موفق بودن؟ عموماً اون چیزی که ما تجربه کردیم، یک فراز بسیار بسیار بزرگ، یک سیاست‌گذاری بسیار بسیار عمیق، یک کالبد شکافی بسیار برجسته یا یک عمل جراحی بسیار بسیار معجزه‌گری در فضای اقتصادی ما رخ داد. شاید هر چند ما الان داریم آثار اولیه اون رو در کاهش مصرف، در کاهش اسراف، در کاهش تبذیری که از رانتیر بودن داده‌ها یا نهادهای انرژی استفاده می‌شد، همه اینها رو ما داریم مشاهده می‌کنیم. این که شاید در سال 85 میزان مصرف روزانه بنزین ما چیزی بیش از 60 میلیون لیتر بود و در قبل از سفرهای نوروز که یک اقتصاد جدیدی رو هم با خودش همراه داشت، اقتصاد تعطیلات ما، به چیزی حدود 49 میلیون لیتر رسید. فراموش نکنیم 4 سال از اجرای طرح گذشته بود از بحث کارت سوخت و نه تنها افزایش مصرف رو ما نداشتیم، بلکه شکل به اصطلاح کاهشی هم به خودش گرفت. واقعا مصرف واقعی انرژی در کشور ما چقدره؟ برای مصرف گاز ما به صرف اینکه یک کشور دارای منابع گازی هستیم، آیا بایستی که چند برابر بزرگترین اقتصاد بزرگ‌ها مصرف گاز داشته باشیم؟ این کل واحد همگی با هم هستند، دولت یا حاکمیت که از مردم جدا نیست، مسئولیت خدمت‌گذاری برای مردم رو در نظر گرفته، مسئولیت پیدا کرده که فکر کنه، بهترین ها رو پیشنهاد کنه، ارائه بکنه و در مسیر این امروز و فردا و آینده بهتر رو برای ما رقم بزنه. خب چون بحث هدف من کردن یارانه ها شد، من خواستم بگم این یک جرقه و در این حال یکی از کلیدی ترین طرح‌های تحول بنیادین اقتصادی در کشور ما بود، با توجه به اینکه کشور ما از بیماری هلندی، همون اتکای به درآمدهای لایزال نفتی که در بسیاری از اقتصادها اونها رو دچار بیماری‌های موج اقتصادی می‌کنه که نه تکلیف ارزش پولشون، نه تکلیف سطح درآمدشون، نه تکلیف هزینه‌هاشون، نه مدیریت واردات و نه مدیریت صادرات و نهایتاً تولید رو، دقیقاً یکی از بهترین فاکتورهایی که در اقتصاد ما رقم خورده این هستش و اتفاقاً اونجا نورون علی نور می‌تونیم مثال بزنیم، شده که با همراهی مردم ما کوچکترین آثار تخریبی یا دهشتناکی که بسیاری از نظریه پردازهای اقتصادی مثال می‌زدن که ما رو دوچار انسداد سیاسی میکنه، ما رو دوچار انسداد اجتماعی میکنه. به حمد الله نه تنها اینها رو نداشتیم، بلکه چه بسا با مدیریت بهینه و به هنگام خود مردم برخی از چالش هایی که در روند مدیریت مطلوب تر هم بوده مورد ارزیابی قرار گرفته، پالایی شده و از قبال بازخورد اون یک مدیریت جدید منطقی رو هم همراه خودش داشته.
شاید تجربه دیگران با توجه به برنامه‌ریزی ها و مدیریتی که در عرصه های خرد و کلان خود دارند بتواند شناخت ما را نسبت به مسائل و همچنین نوع تصمیم گیری و برنامه‌ریزی ها و سیاست گذاری های ما کمک کند. در ابتدا به سراغ کشور پرجمعیت چین می رویم. اقتصادی که تا چند سال گذشته سنتی و بسته عمل می کرده، اما به یک باره با یک برنامه‌ریزی درست و اصولی ملت و حکومت همگام با هم در راه پیشرفت و توسعه چین گام برداشتند. همکاری و مشارکتی که امروز چین را به عنوان قدرت اقتصادی دنیا مطرح کرده و کشورهای متعدد برای جلوگیری از پیشرفت اقتصادی این کشور و آسیب‌های احتمالی که آنها را تهدید می‌کند در حال برنامه‌ریزی و تصمیم هستند. صحبت‌های آقای مجید حریری رو تقدیم حضورتان می‌کنیم که شنیدن آن خالی از لطف نیست.
بعد از تحولاتی که در اواخر دهه از 1970 در چین شروع شد و بعد از مسئله‌ای که راجع به انقلاب فرهنگی در چین بود و دار و دسته 4 نفره معروفی که به هر حال تضییقاتی از نظر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای مردم چین فراهم کرده بودند، اون فشارها به هر حال منجر به روی کار آمدن بخشی از هیئت حاکمه چین شد که به رهبریش دنگ شیاوپینگ اصلاحاتی رو در وضعیت اقتصادی برای خودشون تعریف کردن. این اصلاحات از 1980 برنامه نویسی شروع شد، زیر ساختاش فراهم شد و عملا میتونیم بگیم که از 1981 به این سمت چین شروع کرد به آغاز تحولاتی. بر این اساس برنامه های 5 ساله مشخصی رو نوشتند و بر اساس اون برنامه 5 ساله مشخص حرکتهایی رو شروع کردند که نتایجش رو از 1994-5 به بعد دیگه دنیا متوجه شد که شرایط چین در اقتصاد تغییر فاحش کرده و منجر به این چیزی شد که امروز به نام اژدهای زرد، اقتصادی که قرار است دنیا رو در آینده در دست بگیره، داریم مشاهده میکنیم. برای رسیدن به این اهداف حکومت چین، حزب کمونیست چین شروع کرد به فراهم آوردن زیرساخت‌های اقتصادی، از جمله آزادسازی یه سری روابط اقتصادی. تا قبل از این قضیه حتی کشاورزان چینی نمیتونستن محصولاتشون رو بفروشن، هیچ کسی مالکیتی در اونچه که به دست می آوردی و اونچه که حاصل دسترنجش بود نداشت. بر اساس نظام سوسیالیستی بسته‌ای که بر چین حاکم بود، یک نوع فقر بین همه تقسیم شده بود. اونچه که دنگ شیاوپینگ تصمیم گرفت که در چین تغییر بده همین بود که ثروت رو در چین تقسیم بکنه و برای این قضیه اول میبایست به تولید ثروت برسن. برای رسیدن به تولید ثروت راه‌های مختلفی در دنیا تجربه شده بود، راه‌هایی که معروف بود به دنیای سرمایه‌داری یا دنیای سوسیالیسم. چین راهی رو پیش گرفت که راه جدیدی بود. نظام سیاسی چین کماکان هم یک نظام متمرکز و بسته است، ولی نظام اقتصادیش نظامی است که روز به روز به روی افراد سرمایه گذار، افراد کارآفرین، افرادی که مستعد هستن برای فعالیت اقتصادی بیشتر و بیشتر باز میشه. منتها قبل از اینکه این مسائل نمود عینی پیدا بکنه و شواهد بیرونیش رو دنیا ببینه، دولت چین در خود کشور شروع کرد به فراهم آوردن زیرساخت‌ها، تغییر قوانین، مسائلی که از نظر نرم افزاری لازم بود در مدیریتی که بر اقتصادشون بود و همینطور تولید سخت افزارهای لازم برای رشد اقتصادی. این سخت افزارها به عنوان نمود مشخصش این بود که اول در بخش کشاورزی یه سری آزادی ها رو دادن به کشاورزا که بتونن محصولات تولیدی که در مزارع کوچیکشون تولید میشد بتونن بفروشن و پول حاصل از اون رو داشته باشن. من خاطرم هست که در اوایل که ما به چین میرفتیم حتی پولی که برای ما به عنوان مسافر خارجی وارد چین میشدیم متفاوت بود با پولی که خود مردم چین خرج میکردن. در اصل در چین پول و اسکناس رایجی وجود نداشت در قبل از دوره اصلاحات و یک نوع کوپن برای تهیه هر نوع سرویس، خدمات و تولید و تهیه هر نوع لوازم مصرفی یک نوعی کوپن داشتن و این کوپن به جای اسکناس عمل می شد. حتی برای خارجی هایی که اوایل دوره اصلاحات هم وارد می شدن، عرض می‌کنم این نکته که دارم میگم تا اواسط و اواخر دهه 80 میلادی هم رایج بود که شما هتل سوا داشتی به عنوان یک خارجی وقتی وارد می شدی، برای که می‌خواستند که خارجی ها بیان اونجا و ارز خارجی بیارن داخل کشورشون، ارز رو می‌گرفتی تبدیل می‌کردن و یک پولی به نام یوان خارجی یا یوان آرمبی که مخصوص افرادی بود که از خارج ارزی رو آوردن و اونجا تبدیل کردن بهشون میدادن و این پول خرج میشد. متأ در همون زمان شروع کردن بنادرشون رو ساختن، در همون زمان مناطق آزادشون رو ساختن. تو دهه 80 بحث مناطق آزاد بحثی بود که تو دنیا داشت روش کار میشد و چینیا بهترین استفاده رو از تأسیس مناطق آزاد کردن و یه پایلوت هایی یه جایی برای نمونه رفتار جدید اقتصادیشون طراحی کردند در شنزن، در تیانجن، در شانگهای دو سه تا پایلوت کوچولو درست کردن و رفتار جدید اقتصادیشون رو اونجا تست میکردن و بعد از اینکه جواب این آزمایشات رو میگرفتن، آزمون خطاهایی که انجام میشد، نتایجش رو تحلیل میکردن و تعمیم میدادن به کل اقتصادشون. رفته رفته از 1985 در رو به روی سرمایه گذار خارجی باز کردند و با جذب سرمایه گذاری خارجی و فراهم آوردن قوانین و مقرراتی که به هر حال تشویق می کرد سرمایه گذار خارجی رو برای ورود به کشور چین و با ورود محصولاتی از دنیای تکنولوژی که اون زمان منحصراً دنیای کشورهای غربی بود به کشور خودشون و پیاده کردن اونا و روش مهندسی معکوس، تکنولوژی هایی رو کپی کردن و بعد الان میبینیم که خودشون صاحب تکنولوژی هستن در خیلی از موارد و میتونند که برای ساخت خیلی از دستگاه ها و تولیدات صنعتیشون خودشون برنامه‌ریزی کنن و الان دنیا شاهد محصولاتی است که با تکنولوژی و ساخته شده در کشور چین. ما شاهد هستیم که هر روز دنیا داره در مقابل اقتصاد چین یک برنامه جدیدی میریزه که بتونه رشدش رو متوقف بکنه، اما به هر حال تا الان موفق نشدن و در سال 2010 قبل از این قضیه اخیر که برای ژاپن هم پیش بیاد چین به اقتصاد دوم دنیا مبدل شد و موفق شد که ژاپن رو پشت سر بذاره. همینطور در سال 2009 تونست به عنوان بزرگترین صادرکننده که این عنوان دست آلمان بود چندین و چند سال تو دنیا خودش رو مطرح بکنه و از نظر صادرات اولین کشوره و یک اقتصاد بیش از 2400 میلیارد دلاری رو داره در سال هندل میکنه. اقتصاد نه فقط خرید و فروش بیش از 2400 میلیارد، چون رقم اقتصادشون که بسیار بالاتر.
با یکی دیگر از برنامه‌های اقتصاد و فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر شما شنونده عزیز یکی از تولید کننده ها و یا کارآفرینان ایرانی هستید میتونید تماس بگیرید تا ما شما را برای حضور در این برنامه دعوت کنیم و از تجربیات شما به عنوان تلاشگر در این عرصه استفاده کنیم. با ما همراه باشید. کشاورزی به عنوان یک صنعت پیشتاز و مهم در کشور از سالیان دور زمین ساز رشد و توسعه کشورها محسوب می شده و اصلی ترین دغدغه مسئولان هر کشوری تأمین مواد غذایی ملتشون بوده. باید خاطر نشان کرد که جایگاه بخش کشاورزی پس از تأمین امنیت غذایی کشور به علت ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، کاهش مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها، افزایش درآمد کشاورزان روستایی و توزیع درآمد در کشور بسیار راهبردی محسوب میشه و از سوی دیگر افزایش تولید محصولات کشاورزی، افزایش توسعه صادرات غیر نفتی رو به همراه داره و افزایش بهره‌وری در این بخش باعث رشد و توسعه صنعتی هم میشه. در خدمت جناب آقای مهندس علی عسگری، مشاور تولید ورمی کمپوست در سراسر کشور هستیم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای عسگری، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و زحمتکشان این برنامه. بنده مهندس علی عسگری، مدرس و مشاور تولید کود ورمی کمپوست در سراسر کشور هستم. در ابتدا ما به معرفی این محصول می‌پردازیم.
خواهش می‌کنم.
تولید ورمی کمپوست داخل آمریکا، اروپا و برخی از کشورهای آسیایی که با مشکل زباله تر روبرو بودن، از اونجایی که دفع کردن زباله تر معایب خاص خودش رو داره، بحث سوزوندن زباله تر معایب خاص خودش رو داره، در این راستا میان با یک کرم آشنا میشن که این کرم میاد ضایعات کشاورزی حیوانی، زباله تر و غیره رو میخوره و مدفوعش میشه اینو کود و خواص فوق العاده بالا. از جهت دیگه در چند سال اخیر داخل کشور ما با مصرف بی رویه کودها و سموم شیمیایی باعث شده که محصولات ناسالم داشته باشیم، محصولاتی که عزیزان زمانی که مصرف میکنن که سلامت جسم و روح رو به دست بیارن نه تنها حاصل نمیشه، بلکه انواع سرطان ها و مریضی ها رو در پی میگیره، که این محصول نه تنها از نظر اقتصادی برای مصرف کشاورزای عزیز هیچ پیامدی نداره و بحث افزایش هزینه در قبال درآمد براشون پیش نمیاره، بلکه اونها رو سوق میده به سمت محصولی با کمیت بیشتر، کیفیت بیشتر و در نتیجه غذای سالم در سبد ایرانی. بحث تولید ورمی کمپوست در کشور ما سابقه چندین ساله، سابقه ده ها ساله نداره، شاید به یک دهه نرسه این تاریخش. این صنعت به این شکله، عزیزای ما با هر سرمایه‌ای میتونن اینو انجام بدن. شامل سه تا تکنولوژی میشه، تکنولوژی پایین، متوسطی و پیشرفته.
بله.
که هر عزیزی با هر سرمایه ولو با 100 هزار تومان داخل منزل، یعنی حتی یه خانم خونه دار میتونه اون زباله‌های منزلش رو جمع کنه، اینو تبدیل به کود کنه و نقدینگی دریافت کنه. در قالب متوسط عزیزای ما داخل مزارع میتونن بیان این ضایعات کشاورزی حیوانی رو بیارن جمع کنن، حالت یه سیکل، یعنی میان ضایعات کشاورزی حیوانی رو میارن، اینا رو حالا با روش مناسب آماده میکنن، میدن این کرم اینا رو میخوره و مدفوع کرم که اینو کود قوی میشه باز مجددا داخل مزارع مصرف میکنن و در نتیجه استفاده از کودهای شیمیاییشون کاهش پیدا میکنه و از طرف دیگه با افزایش باور نکردنی کمیت و کیفیت محصول، بحث کمیت فوق العاده های اهمیته، چون ما داخل مصرف کودهای عالی بزرگترین، همونطور که عرض کردم خدمتتون، بزرگترین مشکلی که داشتیم بحث کاهش کمیت هست. یعنی ما به ازای اگر که با کود شیمی به ازای هر هکتار به عنوان مثال گندم 5 تن برداشت می‌کردیم، 5 تن به ازای هر هکتار اگر از کودهای عالی که شامل کودهای حیوانی یا کمپوست بود مصرف می‌کردیم، این میومد به 3 تن کاهش پیدا می‌کرد. از یک طرف هزینه که صرف خرید کودها می‌کردیم افزایش پیدا می‌کرد، از طرف دیگه بحث کاهش محصول داشتیم که این کود عزیزان میان خودشون زایات کشاورزی حیوانه میارن، تبدیل به کود ورمی کمپوست میکنن، بعد این کود داخل مزارع مصرف میکنن، نه تنها کاهش محصول نداریم بلکه به جای 5 تن مقدار بیشتر 6-7 تن به ما محصول میده، که توجیه فوق العاده مناسبی داره در تکنولوژی متوسط که عزیزان کشاورز ما در هر گوشه از کشور میتونن اینو تولید کنن. و بحث پیشرفته که هر عزیزی به عنوان بحث سرمایه‌گذاری در یک کار تولیدی میتونه به اون نگاه کنه، با سرمایه‌گذاری مناسب در پریود زمانی مناسب بهش خدمتتون عرض کنم محصول مناسب رو میده.
آقای مهندس عسگری، چه انگیزه باعث شد که شما در این زمینه فعالیت کنید؟ چه اتفاقی افتاد؟
حالا از یک طرف بحث تخصص ما بود که ما خودمون کارشناسی مهندس خاک، مهندس کشاورزی گرایش خاک شناسی دانشگاه تهران بودیم.
بله.
که حالا با این صنعت آشنا شدیم و جذابیت خاص داشت. بحث دیگه بحث اون توجیه اقتصادیش بود که داخل زمانی که کارهای تولید داخل کشور ما خیلی خوب جواب نمیدن متاسفانه، ما اومدیم با یه صنعت آشنا شدیم که سرمایه کم میخواد، زمان برگشت زیر یک سال داره و به نسبه اون خطرات و دشمنان خارجی که اعمال میشه خیلی کمه، خیلی تولید کار راحتی میتونه باشه. و با توجه به این که کشور ما از یک طرف پتانسیل مناسب آب و هوایی نسبت به این کار داشت، از طرف دیگه بحث نیروی انسانی و از طرف دیگه بحث مواد اولیه مناسب، چه ضایعات کشاورزی حیوانی چه زباله تر داشتیم، باعث شد که ما رو به این فکر بندازه که بیام وارد این صنعت بشیم که دیدیم با توجه پتانسیل کشور چه بحث تولید چه بحث مصرف خیلی خوب جواب گرفتیم.
متشکرم از توضیحات خوبتون. تحریم و فشار اقتصادی در پناه عزت و شرف مردم ایران ناکارآمد بود. حالا منش سربلندانه ایرانی را با تولید ملی به رخ جهانیان می‌کشیم. با ادامه برنامه اقتصاد و فرهنگ در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و همینطور مهمان گرامی برنامه آقای مهندس علی عسکری، مشاور تولید ورمیکمپوست در سراسر کشور. آقای عسکری، کیفیت محصول شما در مقایسه با مشابه خارجی اون چه تفاوتهایی داره؟ آیا شما صادرات هم دارید یا خیر؟
بحث کیفیت، ما اول شما اگر بحث صادرات بخواید مطرح کنیم، بحث کیفیت باید استانداردش تعریف شده باشه.
بله.
استاندارد این کود تعریف شده و بحث کیفیتی که داخل کشور مطرح است، این کود اومده به درجه یک و درجه دو تقسیم بندی کرده، گریدهای متفاوت. اما زمانی که شما میخواید این محصول با محصولات جهانی قیاس کنید، استاندارد داخل کشور خیلی نمیتونه گزینه مناسب باشه، چون استاندارد اومده کمینه‌ها رو مشخص کرده، حداقل‌ها رو اومده به ما گفته. داخل بازار جهانی زمانی که شما به فروش این کود بخواید بپردازیم، بحث دو تا فاکتور اصلی داریم. یکی EC یا الکتریک کپاسیتی، ظرفیت هدایت الکتریکی یا همون شوری کود بیان میکنه که هرچی پایین تر باشه کیفیت کود بالاتر هست. یکی درصد نیتروژن. این دو فاکتور خیلی مهمه تو بازار جهانی که ما تونستیم تو این راستا نه تنها در راستای حالا کشور اروپایی و حتی خود امریکا، بلکه بالاتر از اونها تو این راستا پیش بریم و کیفیت کودمون فوق‌العاده برتر بوده که حتی ما ثابت کردیم که اینو به 100% به جای خاک در حتی گیاهان حساس بشوریم، 100% غیره میتونیم مصرف بکنیم. بس اینکه آیا صادرات داشتیم یا نه، بله صادرات داشتیم به کشورهای در بعضی خیلی محدود، به کشورهای اروپایی، حوزه خلیج خدمتتون عرض کنم، ترکیه، افغانستان، پاکستان و خیلی از کشورهای دیگه. اما بحث مصرف داخلی این محصول باعث شده که ما خیلی فکر صادرات نباشیم، چون نیاز داخلی ما خیلی ما رو به سمت مصرف داخل سوق میده.
خب ممنون و سپاسگزارم از حضورتون آقای مهندس علی عسکری در برنامه امروز اقتصاد و فرهنگ. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خداحافظ شما.
به انتهای برنامه امروز اقتصاد و فرهنگ رسیدیم. روز خوش.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنید. انتخاب آگاهانه و درست نشانه هوشمندیه. برای همین میخوام دعوت کنم بلمه ساعت 11:30 شنونده برنامه رادیو انتخاب باشید. این برنامه با مدت زمان 22 دقیقه به حضور شما تقدیم میشه. اگر شما هم نقد و نظری داشتید، حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و یا شماره تلفن 24 ساعتی 27-86-2098 به دست ما برسونید.
با نام و یاد خدا آغاز میکنیم. صدای ما را از ایران میشنوید.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شما مخاطبین و همراهان رادیو انتخاب. من احمدیان افتخار این رو دارم با اجرای این برنامه همراه شما عزیزان باشم. همینطور که روزها پیش میره به روز انتخاب نزدیک میشیم، روزی که پای صندوقهای رأی نتیجه انتخاب خودمون رو روی برگه های رأی اعلام میکنیم و به نامزدهایی که اونها رو اصلح میدونیم رأی میدیم و از طریق این رأی ماست که مجلس آینده و افراد تشکیل دهنده اون مشخص میشن و این وظیفه ما یعنی انتخاب درست رو بیش از پیش سنگین میکنه. همراهان عزیز لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
انتخابات مجلس هفتم در اول اسفند 1382 برگزار شد. انتخاباتی که در آن 23 میلیون و 800 هزار نفر رأی خود را به صندوق‌ها ریختند و همین مسئله مشارکت نزدیک به 51% را رقم زد. رقابت در نهایت میان 4775 کاندیدا بود که سرانجام به پیروزی اصولگرایان منتهی شد. مجلس هفتم با ریاست غلامعلی حداد عادل و نایب رئیسی محمد رضا باهنر و محمد حسن ابوترابی فرد شروع به کار کرد. پس از یک سال اولین اتفاق مهم در دوران انتخابات مجلس هفتم رخ داد و آن روی کار آمدن دولت نهم بود. محمود احمدی نژاد با پیروزی در دور دوم انتخابات به ریاست جمهوری رسید. اما پیش از این و در سال پایانی دولت هشتم، مجلس هفتم یکی از طرح‌های جنجالی را به تثبیت رساند. طرح تثبیت قیمت‌ها که نمایندگان مجلس هفتم از آن به عنوان عیدی برای مردم یاد کردند. اما مصوبه های بعدی و بسیار مهم مجلس هفتم رنگ سیاست خارجی به خود گرفت. سه مصوبه در زمینه هسته‌ای. مصوبه اول الزام دولت نهم به دستیابی به فناوری هسته‌ای بود. مصوبه دوم در همین رابطه اما مسائل جزئی تری را در بر گرفت. آنچنان که دولت را ملزم می‌کرد که تا سال 1404 20 نیروگاه هسته‌ای 1000 مگاواتی بسازد و البته که مصوبه سوم دولت را ملزم کرد که در صورت ارسال پرونده ایران به شورای امنیت اقدامات داوطلبانه مبتنی بر پروتکل الحاقی را تعلیق کند.
آموزش و پرورش انسان‌ها روشی پیچیده، وقت‌گیر و پردامن است که سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و همکاری نهادهای گوناگونی در هر جامعه‌ای را می‌طلبد. نهاد آموزش و پرورش نسل آینده را به ارزش‌های اجتماعی آشنا می‌کند. در تحکیم مبانی اخلاقی فردی و اجتماعی تلاش می‌کند و با ایجاد مهارت‌های هنری، علمی، فنی و مهارتی افراد را برای نقش مفید و سازنده‌شون در جامعه آماده می‌کند. و همه اینها خودشون گویای اهمیت این حوزه هستند.
آموزش و پرورش در ایران قدمتی نزدیک به 100 سال دارد. در پیش از انقلاب وضعیت آموزش و پرورش به خصوص در شهرهای کوچک و روستاهای کشور بسیار اسفناک بود. اما پس از پیروزی انقلاب تحول بزرگی در سیستم آموزشی کشور به وجود آمد. تحولی که به گسترش سیستم آموزشی در تمام نقاط حتی در دوردست‌ترین جاها راه یافت. اما چگونه میتوان آموزش و پرورش را ارتقا داد و سطح آن را بهبود بخشید؟ شاید مهمترین اقدام رسیدن به این باور است که آموزش و پرورش نه یک دستگاه مصرف کننده بلکه مهمترین دستگاه مولد است. و هرچند آموزش و پرورش دیر بازده است اما بازده آن حیاتی تعیین کننده و ماندگار است. رسیدن به این باورها ضرورت برنامه ریزی برای رسیدن به سطح بالاتر را بیش از پیش به ما نمایان میکند. اما برای یک برنامه ریزی دقیق شناخت ضرورت‌ها و اولویت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
همراهان عزیز رادیو انتخاب، در این برنامه تلاش می‌کنیم تا نقش و تأثیر مجلس شورای اسلامی بر حوزه آموزش و پرورش رو مورد بررسی قرار بدیم. به همین منظور در اینجا گفتگویی داریم با جناب آقای علیرضا صادق‌زاده قمصری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مسئول کمیته مطالعات نظری طرح تحول بنیادین. سلام جناب آقای صادق زاده، ضمن تشکر از شما اگه اجازه بدید اولین سوال رو در اینجا مطرح کنم. جناب آقای صادق زاده، شما مهمترین اولویت‌ها در جهت ارتقای آموزش پرورش رو چه مورد یا مواردی می‌دونید؟